استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. اتحادیه اروپا از عبدالله رئیس اجرائیه سابق افغانستان خواستار شده تا بحران سیاسی را هر چه زودتر خاتمه دهد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
یک 1200 زندانی از زندان هرات آزاد می شوند. امروز مصادف است با دومین سالگرد کشته شدن چندین خبرنگار افغان در یک حمله انفجاری در کابل. و جرمنی فعالیت‌های حزب‌الله لبنان را در خاکش منع کرده و این گروه را شامل لیست تروریستان ساخته است. تفصیل خبرها. مسئولان زندان مرکزی هرات می گویند که بر اساس فرمانهای ریاست جمهوری بیش از 1200 زندانی آزاد می شوند. به گفته این مسئولان، هدف اصلی آزادی این زندانیان جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا است. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. پیتر مایودن سفیر اتحادیه اروپا از عبدالله رئیس اجرائیه پیشین افغانستان خواسته است که هر چه زودتر اختلافات سیاسی به میان آمده را خاتمه ببخشد. این اتحادیه در یک خبرنامه که ناوقت دیشب نشر کرد گفت که این خواست در یک مکالمه مشترک تلفنی میان سفیر اتحادیه اروپا و سفرای جرمنی، فرانسه، اسپانیا، هلند، نروژ و جمهوری چک با عبدالله مطرح شده است. در این اعلامیه هشدار داده شده که اگر اختلافات سیاسی افغانستان خاتمه نیابد، باعث خواهد شد تا کمک‌های امنیتی و انکشافی برای این کشور متاثر شود. خبرنامه اتحادیه اروپا سه خواست را مطرح کرده که بر اساس آن افغان‌ها در حال حاضر باید به منافع ملی خود ارزش دهند، علیه ویروس کرونا مبارزه کنند و همچنان تلاش کنند تا گفتگوهای بین الافغانی آغاز گردد. امروز 30 آپریل مصادف است با دومین سالگرد کشته شدن چندین خبرنگار افغان در یک حمله انفجاری در کابل. در 30 آپریل سال 2018 9 خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی و یک عکاس در اثر یک حمله انفجاری در شهردرک کابل کشته شدند. قادر حبیب رئیس رادیو آزادی در مورد این حادثه گفت:
در همین روز 2 سال پیش رادیو آزادی 3 همکار خود را در کنار 6 خبرنگار دیگر رسانه ها در یک حمله تکان دهنده انتحاری در کابل از دست داد. 2 خبرنگار ما سباون کاکر و عبادالله هنانزی و کارآموز فرشته محرم دورانی که قرار بود به زودی به عنوان گرداننده برنامه زنان به رادیو آزادی بپیوندند، عمدن هدف این حمله قرار گرفتند. یک روز سیاه بود و ما همه شدیداً تکان خوردیم، اما هرگز متزلزل نشدیم.
به تاریخ 30 آپریل 2018 یک حمله بزرگ انتحاری در شهردرک کابل رخ داد و زمانی که ده ها خبرنگار برای پوشش خبری انفجار اولی در محل حادثه حضور داشتند، انفجار دومی صورت گرفت که چندین خبرنگار به شمول 3 کارمند رادیو آزادی را به کام مرگ برد. 26 تن به شمول افراد ملکی در همان روز کشته شدند و شماری از زخمی ها در چند روز بعد آن از اثر جراحاتشان درگذشتند. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید در 2 دهه گذشته 109 خبرنگار در این کشور کشته شدند. 15 عضو گروه رسانه‌ای موبی در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. مسعود سنجر از مسئولان این گروه رسانه‌ای که تست کرونای خودش منفی تشخیص شده بر رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی مبتلایان این رسانه خوب است. به گفته وی، تمام این 15 نفر در حال حاضر در قرنطینه خانگی به سر میبرند. روند آزمایش بقیه کارمندان مشکوک این نهاد رسانه‌ای جریان دارد و به گفته مسعود سنجر از اعضای خانواده های کارمندان مبتلا نیز آزمایش گرفته خواهد شد. انفجار ماین در ولسوالی اندر ولایت غزنی جان 5 غیر نظامی را گرفت. وحیدالا جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت موتر حامل این غیر نظامیان ناوقت دیروز هدف ماین کنار سرک قرار گرفت.
غزنی ولایت د اندل ولسوالی د نظرخان کلا پسیمکی د ملکی کسانو
وی میگوید در منطقه نظرخان نظرخان قلعه در ولسوالی اندل ولایت غزنی یک موتر حامل غیر نظامیان هدف ماین کنار سرک قرار گرفت که در آن 5 غیر نظامی کشته شدند که 2 زن و 2 طفل شامل آنهاست. قربانیان این رویداد باشنده های ولسوالی خروار ولایت لوگر بودند که برای دیدن اقاربشان به ولسوالی اندر غزنی رفته بودند. آل همچند خبری از جهان، جرمنی فعالیت های حزب الله لبنان را در خاکش منع کرده و این گروه را شامل لست تروریستان ساخته است. پلیس جرمنی صبح وقت امروز در ایالت شمالی رین وستفالیا و شهرهای بریمن و برلین برای گرفتاری اعضای حزب الله یورش برد. وزارت داخله جرمنی در صفحه تویترش نوشته که هورست سی هوفر وزیر داخله این کشور گروه تندرو شیعه حزب الله را در جرمنی منع کرده است. حزب الله که متحد ایران است در سوریه در از رژیم بشار اسد حمایت می کند. مقامات امنیتی جرمنی تخمین می کنند که حدود 1050 عضو حزب الله در این کشور حضور دارند. و خبر آخر که یک مرد کهنسال برطانوی که در جنگ دوم جهانی شرکت داشت و اخیراً مردم آن کشور و جهانیان را به سبب یک اقدامش جهت جمع‌آوری پول برای کارمندان صحی متحیر ساخت امروز 100 ساله شد. این مرد کهنسال که تام مور نام دارد و با مشکل را می رود چند روز پیش به هدف جمع‌آوری پول برای نرس ها و دکترانی که با بیماران کرونا سر و کار دارند 100 دور گرد حولیش قدم زد و با نشر آنلاین آن حدود 30 میلیون دلار برای کارمندان صحی از مردم جمع آوری کرد. تا حال 26 هزار تن از اثر کرونا در برتانیا جان دادند. پایان اخبار.
ساعت 1:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که اتحادیه اروپا از عبدالله عبدالله رئیس اجرایی سابق خواستار شده تا بحران سیاسی را هرچی زودتر خاتمه بخشد، تیم وی میگوید که طرح خود برای حل اختلافات را در آینده نزدیک پیشکش میکند.
در آینده نچندان دور، بسیار نزدیک، طرح خاصی که او رای حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که ارائه خواهد.
صدها زندانی در هرات رها ساخته میشوند.
نویدامت بندی او یک ما یک سال بیامادم یک ما میشه کردی یلو شده یلو نشد.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که امریکا از نتایج قناعت بخش یک دوا در معالجه بیماران ویروس کرونا خبر میدهد. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار رهبران زن را فراموش نکنید. با ما باشید. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از عبدالله عبدالله خواسته تا هر چه زودتر به بحران سیاسی در این کشور پایان بخشد. در همین حال تیم انتخاباتی آقای عبدالله میگوید به زودی برنامه خود را نهایی و توافق خواهند کرد. ریاست جمهوری هنوز در مورد چیزی نگفته است. همکارم نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر با شماست.
سپاس از شما شنوندای عزیز را سلام میرسانیم. چنان که شما اشاره کردین، اتحادیه اروپا از عبدالله عبدالله خواسته که بحران سیاسی را به گونه بیدرنگ پایان دهند. این اتحادیه هشدار داده که عدم انجام این کار میتواند حمایت مالی در بخش توسعه افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان را به خطر قطع شدن روبرو بسازد. ما تماس داشتیم با مسعود ترشتوالوز و تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله. اونا به رادیو آزادی میگن که تلاش ها برای کنار آمدن آقای عبدالله عبدالله و غنی از راه میانجیگری ادامه دارند. همچنان چیزی که آقای ترشتوال گفتند این است که عبدالله به زودی طرح خود را برای حل بحران سیاسی کشور با رئیس جمهور غنی در میان میماند تا این بحران پایان پیدا بکند.
خوشبختانه که نسبت به گذشته امیدواری بیشتر شده، هر دو جهت دخیل در وضعیت انعطاف دارند، در موازیشان مصمم برای عبور از بنبست هستند و شکستن بنبست موجود. از هر جهت امیدواری ها نسبت به گذشته بیشتر شده، در آینده نه چندان دور بسیار نزدیک طرح مشخصی که او راه حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که راه خواهد.
با این وصف اتحادیه اروپا این سخنان را پس از تماس تلفنی که با آقای عبدالله عبدالله داشته، البته سفیران اتحادیه اروپا، سفیرانی که عضویت اتحادیه اروپا را دارن و سفیر نروژ در کابل همچنان اشتراک داشتن، مطرح کرده. آقای عبدالله پس از این گفتگو با سفیر اتحادیه اروپا تأکید کرده که وی به حل بحران سیاسی در کشور متحد است. با این خواست اتحادیه اروپا با واکنش حزب جمعیت اسلامی که در انتخابات ریاست جمهوری از آقای عبدالله حمایت کرده بود روبرو شده است. حزب جمعیت اتحادیه اروپا را متهم میکنه که این اتحادیه از یک جناح طرفداری کرده. البته سخنان تهدیدآمیز اتحادیه اروپا در حال مطرح میشه که از نزدیک به دو ماه بدین سو مذاکرات برای حل بحران سیاسی از سوی اتحادیه اروپا و برخی از نمایندگان دیگر جامعه جهانی در دو ماه گذشته با تیم‌های رهبری به رهبری عبدالله عبدالله و آقای غنی ادامه داشته. اکنون پس از این تماس تلفنی سفیر اتحادیه اروپا با عبدالله عبدالله، اتحادیه اروپا اعلامیه پخش کرده و در اعلامیه گفته شده که اگر مخالفت‌های سیاسی در افغانستان ادامه یابد، آینده و سلامتی مردم با خطر و تهدید روبرو خواهد بود. اتحادیه همچنان در بخشی از اعلامیه تاکید کرده که باید منافع بزرگ مردم در نظر گرفته شود. در بخش دیگه اعلامیه تاکید شده به این که جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و مذاکرات صلح به یک پیکار مشترک نیاز دارد و این زمان میتونه عملی باشه که دو طرف با هم کنار بیایند. ما تا حالا تلاش کردیم که واکنش دفتر آقای عبدالله را داشته باشیم، اما تا این دم حاضر نشدن با ما گفتگو کنن. آنچه که آقای عبدالله خودش در حساب تویتر خود نوشته این است که علاقمند است بر مبارزه با ویروس کرونا بنبست سیاسی را پایان ببخشه یا حل بکنن. آقای عبدالله در ادامه نوشته خود همچنان تاکید کرده به این که بر تحقق صلح باید برقراری آتش بس در نظر گرفته شود. در همین حال ما حزب جمعیت اسلامی را اعلامیه‌اش داریم یا واکنشش که در انتخابات ریاست جمهوری این حزب از آقای عبدالله حمایت کرده بود. در اعلامیه گفته که اتحادیه اروپا یک جانبه قضاوت کرده و این میتونه به باور حزب جمعیت تکرار سکوت در برابر کودتای انتخاباتی باشه. جمعیت تاکید کرده که ثبات سیاسی در افغانستان فقط در صورت میتونه امکان پذیر باشه که مردم در تصمیم‌های ملی شرکت کنند و عدالت و حقوق مردم تامین شود. ریاست جمهوری ما تلاش کردیم که نظرشان را داشته باشیم، تا حالا حاضر نشدن که با ما گفتگو کنند، اما پیشتر گفتند که علاقمند هستند و آماده پذیرش یک حکومت همشمول که تمام مردم نقش خود در او احساس بکنند. ما این جزئیات را تا این دم در دست داشتم، تا ساعت بعد ببینیم که ریاست جمهوری و ریاست اجرایه در این باره با ما چه میگن. همکار عزیز خیلی تشکر از شما.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از عبدالله عبدالله رئیس اجرایی سابق خواستار شده تا بحران سیاسی را هرچه زودتر پایان بخشد. در این میان میانجیگرانی که میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله وساطت میکنند. میگویند تیم ثبات و همکاری هنوز هم دچار اختلافات داخلی بوده و طرح کنار آمدن آنها با ارگ نهایی نشده. شهزاده مسعود از افراد نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان بر رادیو آزادی گفت که اگر عبدالله عبدالله این بحران را بیشتر ادامه دهد، کشور با تهدیدهای لایتناهی روبرو خواهد شد. همکارم نظیفه محبوبی با آقای مسعود گفتگو کرده است.
اولا خدمت شما عرض بکنم که کوشش های رئیس جمهور سابق افغانستان جناب کرزی در ملی افغانستان و از سابق هم ادامه داشت و حالا هم ادامه داره که یک جزش هم اینمی اختلافات بین دو دکتر صاحب هست که دوام کوشش خود قدر هست که نمیارم کوششان روان هست. اما متاسفانه که هفته پیش اینا گفته بودن که ما طرح خود ارائه میکنیم به طرف مقابل که متاسفانه هنوز ارائه نشده. ما امید میکنم و خاص ما از تیم ثبات همگرایی نمی هستن که شرایط افغانستان دیده که افغانستان در یک شرایط بسیار متاسفانه بد قرار داره طرح خود ارائه کنه و حتی یک طرح باشه که او طرح افغانستان شمول باشه که در برگرنده تمام تکت های سیاسی باشه که را هموار کنه به یک حکومت ملی و اولویتشان برای مردم افغانستان صلح و ثبات باشه.
چی فکر میکنین این تأخیرها چقدر خودش میتونه واقعا ما را به بنبست بکشانه یا کشانیده به نظرتون؟
خب متاسفانه ما را با بنبست کشانیده و تر ما در یک حالت بسیار بد قرار داره و اگر دیگام اینیاد به این چیز در این مسئله یا به تعویق میفته یا وقت کشی میکنن، به نظر ما هر بدبختی که در کشور می باز مسئولیتشان متاسفانه به دوش از اینا خواهد بودن.
بیشتر این وقت کشی ها از جانب کدام دسته است؟ از طرف کدام طرف است؟
خب هیچ طرف خودم ملامت نمی سازه، هر طرف میگه که من برحق هستم، لیکن اینجا منافع کشور است که اینجا از خود انعطاف پذیری است که باید از دو طرف انعطاف نشان بدن و به یک موافقه برسن که او مطابق خاص ملی مردم افغانستان باشه.
چه قابل لمس بوده در پیشرفت ها، چنان که آقای خرم هم با ما صحبت کرد، گفت که حتی به پیشرفتای بیشتر دست پیدا خواد کردیم، اما حالا دیده میشه که این انعطاف از خودشان نشون نمیتن و سر باز میزنن.
خب به جای شک نیست که جناب کرزی صاحب از ابتدا همی کوشش ها را کرده و میکنه و همی آرام به شدت به این کوشش ها فکر میکنه.
در تصمیم های از اینا پیشرفتی وجود داره؟ سرانجام پیشرفتی دیده شده یا نی؟
امیدوار به این هستم که ما دیگر رای نداریم بدون از اینکه یک پیشرفت خوبه و مطابق خاص ملی مردم افغانستان داشته باشه. ما دیگه هیچ چاره‌ای نداریم. اگر نه افغانستان میره به یک طرف سیار بحران عمیق خواهد رفت که باز مدیریت زیر اش کسان کده خانه نخاطنی.
شهزاده مسعود از افراد نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان که برای حل بحران سیاسی میانجیگری میکند درباره تلاش‌های رسیدن برای حل ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مسئولان زندان مرکزی هرات میگویند که بر اساس فرمانهای ریاست جمهوری بیش از 1200 زندانی رها می شوند. به گفته این مسئولان هدف اصلی آزادی این زندانیان جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا است. مدیر محبس مرکزی هرات میگوید همه زندانیان بجز مجرمان امنیت داخلی و خارجی مشمول فرمان عفو می باشند. گزارش شاپور صابر از هرات با صدای یک مادر که برای جستجوی پسر خود به زندان آمده آغاز می شود.
مادر به درشون باشدی جون.
گوهر کهنسال ساکن ولسوالی شیندند با چشمان اشکبار به دروازه زندان مرکزی هرات آمده تا از پسر زندانیش استقبال کند، اما از فرزندش که به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود خبری نیست. این زن میگوید که شوهرش که صاحب منصب پلیس بود در جنگ با طالبان کشته شده و پسرش تنها یادگار شوهرش است.
نویدم از بندی او یک ما یک ال بیام آدمی یک ما میشه کردی یلو شده یلو نشد امی خاطر مد
حسر ندارم یک بچی من نی برار دار نی کاکا دار هیچ کس ندارم.
حکومت افغانستان در ماه حمل نیز برای جلوگیری از شیوی کوید 19 500 زندانی محکوم به جرایم عادی را از زندان مرکزی هرات رها کرد. میوند صمدی مدیر زندان هرات میگوید که قرار است 700 زندانی دیگر به مناسبت 8 ثور 28مین سال روز پیروزی مجاهدین بر حکومت تحت حمایه شوروی پیشین آزاد شوند. این زندانیان به دلیل ارتکاب جرایم گوناگون زندانی شدند.
در حدود 1200 بالاتر میشن. فرمان مختلف جرایم تمام جرایم میان. چون فرمان دناس سرقتا و وفا بود فرمان اول سرقتا بوده و در این فرمان که عفو تخفیف داره تمام جرایم شامل میشه بدون امنیت داخلی و خارجی.
به تازگی عبدالکریم مرتضی و میر احمد از زندان هرات مشمول فرمان عفو محمد اشرفغنی رئیس جمهوری افغانستان شدند.
زندان مثل یک دانشگاه خوب میمانه، بستگی داره که ما چطور استفاده کنیم از این دانشگاه، از راه منفی یا مثبت. راه منفی شمیه که راه خلاف یاد بگیری که ما بیرون شدم چی کاری باید بکنم چی کاری نکنم. راه مثبت شمیه که مثلا برم آقاش خانواده خود یک راه بهتر انتخاب کنم. راه خلاف رلا کنم.
مواد به جرمه پانتون بود، پانتون اساسی بود، درس اساسی میده برای آنه. اگه انسان باشدم کشش کنه کنه اگه اتجاه نفته که
خیلی کسا هست آرزوی امیر داره غیطه اینا پر رای رها نمشه. از محبوسی از مسئولین خواهش مهمینه که کشش کنه مردم رها کنه که اینجا بسیار جای بد.
آمار زندان مرکزی هرات نشان میدهد که همکنون بیش از 2300 تن از جمله 100 زن در این زندان بسر میبرند، اما امکانات کافی برای نگهداری این زندان وجود ندارد. بیم آن وجود دارد که با شیوع ویروس کرونا شمار زیادی از زندانی ها به دلیل محدودیت فضای داخل زندان به این ویروس مبتلا شوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
امریکا از نتایج قناعت بخش یک دوا در معالجه بیماری ویروس کرونا خبر می دهد. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید حسنزاده اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان طرحی را برای مدیریت فوری محصولات زراعتی این کشور تدوین کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که این طرح اسوی رئیس جمهور و شورای عالی اقتصادی تایید شده است.
بر اساس این طرح عاجل و اصراری وزارت زراعت در جریان 6 ماه آینده 50% میوه های تازه ای کشور که در گذشته زمینه بر صادراتش موجود بود و در صورت که امسال بنابر شیوع بیماری کرونا و ادامه وضعیت ای صادرات وجود نداشته باشه با روش های مختلف مدیریت میشه.
آقای رستمی افزود قرار است در 6 ماه آینده هزاران کشمشخانه جدید، سردخانه های متوسط، دستگاه های خشکان و سایر مواردی که با بسته‌بندی میوه تازه کمک کند روی دست گرفته شده است و حکومت بودجه کافی برای اجرای این طرح در اختیار وزارت قرار داده است. وی افزود که قرار است جزئیات این طرح در هفته آینده با دهقانان و باغداران کشور نیز در میان گذاشته شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که تعرفه های گمرکی بر واردات آهن‌آلات 14% افزایش یافته است. وزارت مالی افغانستان هدف از افزایش این تعرفه ها را حمایت از کارخانه های تولید آهن‌آلات داخلی گفته است. شمرز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه میگوید این اقدام با آماهنگی اتاق تجارت و اتاق صنعت افغانستان صورت گرفته است. بر اساس آمار وزارت مالیه افغانستان ماهانه به 85 هزار تن آهن آلات نیاز دارد که بیش از 80% این آهن آلات از خارج وارد می شود.
ساعت 1:23 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. حکومت امریکا میگوید یک دوای آزمایشی در کاهش مدت تداوی بیماری ویروس کرونا نتایج قناعت بخش نشان داده است. به گفته تحقیق کنندگان این دوای جدید مدت بهبودی بیماران را به طور اوسط 4 روز کاهش می‌دهد. چنین تداوی مؤثر می‌تواند تأثیر عمیق روی همگیری ویروس کرونا داشته باشد، زیرا ساختن واکسن ضد آن احتمالاً حداقل 1 سال وقت را در بر خواهد گرفت. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید یک دوای تجربی در کاهش مدت لازم برای بهبودی بیماری ناشی از ویروس کرونا یا کووید 19 نتایج امیدبخش نشان داده است. تحقیقات بزرگ دارویی رمدیسیویر 29 اپریل اعلام کرد که این دوای جدید مدت بهبودی بیماران ویروس کرونا را به طور اوسط 4 روز یعنی از 15 روز به 11 روز کاهش می‌دهد. تحقیق کنندگان همچنان گفتند مرگ و میر ناشی از بیماری ویروس کرونا در بین افرادی که این ادویه را دریافت کردند نیز کمتر بوده است. دکتر آنتونی فاوچی متخصص بیماری های ساری و رئیس انستیتوت ملی آلرژی و بیماری های عفونی ایالات متحده آمریکا این پیشرفت را خیلی مهم خوانده گفت این یک ثبوت خیلی مهم آن است که یک دوا می تواند ویروس کرونا را مانع شود. دکتر آنتونی فاوچی که عضو ارشد نیروی کاری مبارزه با ویروس کرونا در اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است همچنان گفته که استفاده از این دارو بخش از تداوی معیاری خواهد بود. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی این تحقیق توسط مؤسسات ملی صحت ایالات متحده آمریکا انجام شده و در آن 1063 بیمار ناشی از ویروس کرونا داخل بستر در سر تا سر جهان شامل بودند. این دارو تا هنوز توسط تنظیم کنندگان آمریکایی تایید نشده اما سازمان غذا و ادویه آمریکا گفته است با شرکت تهیه کننده این دوا مصروف گفتگو است تا این محصول هر چه زودتر تهیه و به دسترس بیماران قرار داده شود. یک تداوی مؤثر می تواند تأثیر عمیق روی همگیری ویروس کرونا یا کووید 19 داشته باشد. زیرا ساختن واکسن ضد آن احتمالاً حداقل یک سال وقت خواهد گرفت. این اعلام در حال صورت گرفته که بر اساس گزارش پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا در یک روز رقم بی سابقه 2502 تن ثبت شد و مرگ و میر ناشی از آن به حدود 61000 تن رسیده که بلندترین میزان تلفات در بین کشورهای جهان است. موارد ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان تا 29 اپریل 3.2 میلیون تن به شمول 1 میلیون در ایالات متحده آمریکا گزارش داده شده است. اما به عقیده کارشناسان به نظر می رسد که رقم دقیق موارد ابتلا و تلفات ناشی از این ویروس در سطح جهان خیلی بیشتر از آن باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت استودیو 1:27 دقیقه بعد از ظهر نشان می دهد. دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید.
پیام شما نظر شماست.
در باره این نخوی مواد غذایی خیلی مشکلات ها برای مردم رخ داده. مردم فقیرن، نادارن، نتوانن، چیزی ندارن. از تجارهای متقاضی شد که این اخلاق را اینقدر بالا نبرن. به این شرافت ما مبارک رمضان اخلاق را پایین بیارن تا اینکه فقیرهای ما و هر کس از مواد غذایی استفاده کنن. خدای تعالی انشاءالله به هم در این دنیا به ما اجر میدهد و هم بر آخرت. عبدالقدیر فانی هستم از ولایت بافتر، سولوسیالی بلندرقاب، منطقه داودی، نوی کلام. یک موضوع را خدمتان میرسانم که شما با گوش مسئولین برسانین، یعنی تمام کشورها بندیاشون را آزاد کرد، حتی این کشور همسایه ما و شما ایران یک بار 85000 نفر بندی را اعلام کرد. مرض کرونا آمده داخل محبس مرکزی پلیچرخی شده و این مرض کرونا کووید 19 75 نفر در داخل محبس مرکزی افغانستان مصاب ساخته. همه کسانان رای که این مردم رای دادن، این ملل همینا توقع دارن که همه کسای رای دادن که بچه هاشون بندیسته، این همینا را هم اگه غرق نکنن دیگر را خواهش بندن که از دیگر را بیاموزن، از دیگر را تجربه حاصل کنن. بازم همه خواهش به گوش مسئولین برسارن.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، پیام های شما را به منظور رسیدن آن با مقامات ما همواره نشر می کنیم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است azadiradio.com.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
دست هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا یک دقیقه.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار رهبران زن را می‌شنویم. ولی قبل از آن همکارم زرغونه منگل با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
مسئولان زندان مرکزی که هرات می گویند که بر اساس فرمانهای ریاست جمهوری بیش از 1200 زندانی آزاد می شوند. سفیر اتحادیه اروپا از عبدالله عبدالله رئیس اجرایه پیشین افغانستان خواست که هر چی زودتر اختلافات سیاسی به میان آمده را خاتمه ببخشد. امروز 30 آوریل مصادف است با دومین سالگرد کشته شدن چندین خبرنگار افغان در یک حمله انفجاری در کابل. در ماه اپریل سال 2018 9 خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی در اثر یک حمله انتحاری در ششدرک کابل کشته شده بودند. 15 عضو گروه رسانه‌ای موبی در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. جرمنی فعالیت‌های حزب‌الله لبنان را در خاکش منع کرده و این گروه را شامل لیست تروریستان ساخته است. سفارت آمریکا در برلین از این اقدام جرمنی استقبال نموده. یک مرد کهنسال برطانوی که در جنگ دوم جهانی شرکت داشت و اخیراً مردم آن کشور و جهانیان را به سبب یک اقدامش جهت جمع‌آوری پول برای کارمندان صحی متحیر ساخت، امروز 100 ساله شد. و ریشی کپور ستاره معروف سینمای هند به عمر 67 سالگی درگذشت.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار رهبران زن.
رهبران زن.
سلام علیکم شنونده های عزیز، خدا کنه که از جمله آفات در امان خدا باشین. عفیفه ساکب استم با یکی دیگه از برنامه های یک ساعته رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. در این هفته باز هم با یکی از خانمای فعال دیگه در برنامه با شما خود بودیم. خانم بنفشه عفاف، رئیس نهاد زنان برای زنان در کابل، را در این برنامه با خود داشتیم. و خب بانو عفاف، خوش آمدین به برنامه.
تشکر بسیار زیاد. همچنان سلام مره شما و جمله شنوندای رادیو آزادی پذیرا شوید.
تشکر. خانم عفاف، میخواییم در آغاز از شما در مورد فعالیتایتان بپرسیم که از کجا و چی وقت شروع کردین؟
بسیار سوال خوب. من اسم مکملم بنفشه عفاف است. مسئول دفتر ساری مستی زنان برای زنان افغان در ولایت کابل هستم.
بله.
مستی زنان برای زنان افغان یک نهاد غیر سیاسی و غیر انتفاعی است. در راستای تامین حقوق زنان و اطفال کار میکنه.
بله.
نخستین فعالیت های خود در سال 2007 میلادی در کابل آغاز کرده و سپس با انوار شدن بستر و نظر نیازمندی های اجتماعی ما و شما تدریجا دامنه فعالیت های مسته گسترده تر شده و فعلا در 12 ولایت شامل کابل، کاپیسا، بلخ، سمنگان، جوزجان، بدخشان، فاریاب، تخار، کندز، سرپل، ننگرهار و در زون غرب در ولایت هرات فعالیت داریم.
خیلی خوب.
عمدترین فعالیت های مسته البته ایجاد سرپناه مسئول برای یا مراکز حمایوی برای قربانیان خشونت و خانم‌ها و دخترانی که در معرض خشونت قرار دارند. سرپناه مسئول ایجاد کردن که لاحل مشکلات حقوقیشون در اوجه میتونن اقامت گزین شوند. موضوع ارائه مشوره حقوقی برای فامیلا و اصلا از طریق میانجیگری، از طریق وساطت از طریق مسائلی که ما در عرف و عنانات ما بیشتر پسندیده است که قبل از رفتن به دادگاه با البته مطابق شریعت قرآن محمدی و طرفین وصل از بچه و
بله.
ما زیادتر از این مسائل کار میگیریم که شیرازه فامیلا از هم نپاشه. موضوع ارائه خدمات حقوقی را یگان است، همچنان در سطح قرا و قصبات در قسمت بلندباره آگاهی های حقوقی، البته آگاهی های حقوقی که مستمه که با بعض نهادها تفاوت پایش شدهی است که ما تمرکز زیاد اصلا سر حقوق خانمان نداریم. در کمیونیتی، در اجتماعی که میریم کوشش میکنیم که تمام جوانه به اونم کمیونیتی در نظر بگیریم.
بله بله. اگر یک طرف از حقوقش آگاهی داشته باشه، طرف دیگه هم رعایت نکنه، باز هم مشکل
خود از این اساسیت را بسیار زیاد میسازه. مثلا در هر جایی که حق هست باید در پولیش مسئولیت هم و مکلفیت هم بر مردم آگاهی داده شد. ما حتی در قرا و قصبات که از لحاظ امنیتی مشکلات بسیار جدی داشته، از فعالیت های ما در اوج استقبال شده، هم هیچ نوع تهدیدی در گذشته ما نشنیم به این قسمت. همچنان ما کار نزدیک با وکلای گذر، کلانترهای محل، چون اینا نفوذ بسیار خوب در داخل اجتماعات دارم، را از اینا کار میکنیم که چون ما نمیتونیم موضوعات جرگه های قومی را یک سر اگنور کنیم، رد کنیم، اما میخواییم که همین جرگه ها، همین فیصله هایی که مثلا در مجالس محاسن سفیرا میشه، اینا به نحو یک ارتباطات با قانون شریعت داشته باشه که هر دو طرف حقوقش در مو جرگه مد نظر گرفته باشه. و گروپ های کاری سیار داریم که با طبقات که عودت کننده ها داریم و با بیجاشده های داخلی و عودت کننده هایی که بیرون از افغانستان میان که سخت نیازمند مساعدت هستند، که ما همکارای ما پنج ولایت در زون شمال با این طبقات کار میکنند. در حوزه حقوق اطفال مست فعالیت های بسیار ششمگیر و مطابق نیاز اجتماعی افغانستان داره. به سطح زون در حدود 375 اطفال اهم از ذکور و ناسه با خود داریم که مادرای ازنا نظر به جرایمی که مرتکب شدن میاره حبس خود در زندانای افغانستان سپری میکنند. و اطفال از اینا شما میفهمین که دولت ما متاسفانه تا بال را یعنی مفق به ایجاد مراکز به همچو اطفال که واقعا آسیب پذیر هستن و امرا با وجودی که جرم یک عمل شخصی است، وقتی که مادر مرتکب جرم میشه نباید طفلش یک جای به او در زندان امو میاده حبس سپری کنن
بای.
که متاسفانه در افغانستان به همچو اطفال توجهی نشده. نهاد زنان برای زنان افغان همکاری نزدیک
خانم مفاف بله ببخشین، در کنار از چقدر خانمای دیگه که مثلا در امی مدتی که شما فعالیت میکنین در این بخش، چه تعداد از خانم‌ها را قضایایی که با خشونت اینا مواجه بودن، معروض با خشونت بودن، شما برای حل رساندین از این طریق؟
بله، ما صرف از کابل فعلا بر شما آمار بدیم. نظر در دیتابیز موجود ما سال 600 خانم مساعدت حقوقی کردیم در هر سال. اگر شما از وی از این 12 ولایت ما و شما یک تخمین بزنیم، در هر ولایت در هر ماه حداقل نظر به نفوس، چون کابل با ما شما معلوم است نظر به کثرت نفوس که دارن، تعداد قضایی هم زیاد است و توجه ولایات هم اکثرا خانما به خاطر محقق حق خود زیادتر به مرکز مراجعه میکنن، و ولایات هم نظر به نفوسش در هر ولایت ما در ما حداقل 25 مورد خشونت برش رسیدگی میشه.
بله، و بیشتر خشونت هایی که خانما با او مواجه میشن و قضایشان راجع میشه، یعنی شما در جریان هستین، این خشونت ها بیشتر در کدام ساعت افغانستان رخ میده و بیشترین و شدیدترین خشونت ها کدام ها میباشن؟
ما در قسمت خشونت ها البته برتان بگیم خانم صافت که موضوع خشونت یک پدیده متاسفانه بسیار گسترده است که هیچ گفتن هم میتونیم که در ولایت هست، در مرکز نیست، یا در ولسوالی هست، در شهر کابل نیست. محور اصلی از این خشونت ها را فرار از منزل، ما نمیتونیم که نفس فرار از منزل هست بگویم که یک نوع خشونت. البته خشونت ها باعث میشه خانم ها از خانه خود متوری میشن. از جمله خشونت هایی که ما زیادتر ثبت میکنیم، موضوعات ازدواج زیر سن بسیار زیاد است، ازدواج بدون رضایت از ازدواج بدل با یک مقایسه 5 سال قبل موضوعات بدل البته آمارش پایین آمده اما در کل ختم نشده. هنوز هم باعث یکی از خشونت‌های جدی در افغانستان روان است. در مرکز خشونتی که زیادتر روان است موضوع ممانعت از
تحصیل و کار
تحصیل است. متاسفانه که اجازه دادن همیشه برای خانوما که به مکتب برن و موضوع لطکوب در بین خشونت‌های داخل فامیل خصوصا بین زوجین این موضوعات
وجود داره.
بله.
یک تماس داریم، تماس هم میگیریم. بله بفرمایید.
احترامات ما را قبول کنین. یکی از باشندگان ولایت قندار هستم. احترامات ما به میهمان شما و شما و همکار تخنیکیتان احترامات تقدیم میکنم.
زنده باشین. بفرمایید.
من سوال داشتم محترم میهمان شما، همین نهادی که شما فعالیت میکنین همین از کجا تامین و همی با خشونتهایی که شما رسیدگی میکنین همی از اساس کدام قوانین لا نیسته؟ شما مینیست یک زن شما از نگاه چوکات اسلام رسیدگی میکنین یا کدام قوانین دیگه؟
خیلی خوب، تشکر برادر، سوال شما را گرفتیم. بله بانو وفا بفرمایین.
با جواب برادر ما از ولایت قندار بپردازیم. نهاد زنان برای زنان افغان خوشبختانه در حدود 900 کارمند داریم. 60% از کارمندای ما فارغین رشته حقوق و شرعیات هستند و ما یگانه راه برد حل قضایا توسط از این مسئله است که ما هیچ وقت با وقت ما نیستیم که مستقیم ما بریم سر قوانین. قوانین در محاکم گفت بسیار گفت خوب است در محاکم تطبیق میشه و منشه تمام قوانین در افغانستان شریعت قرآن محمدی است. تذکر ما و شما معلوم است که در قانون اساسی افغانستان تذکر یافته که هیچ قانون در افغانستان برخلاف شریعت نمیتونه که نافذ شود. بنابراین تمام منوال یا رهنموده که بر حل یک قضیه میپردازیم تمام شیوه های است که چه قسم به حل نزاعات در وقت خلفای راشدین ساخته می شد، چگونه یک نزاع فامیلی توسط پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم حل می شد.
چرا موضوعات فامیل بسیار محرم از امیر
و مورده که ما تو میتانیم قضایه را 60% از قضایه ما اصلا به دادگاه نمیره کلش توسط میانجیگری حل میشه. نتایج شمی است که طرفین تمام مسائل را میپذیرن و اینا آگاهی داده میشن ابتدا بعد از اون حقوق خود از نظر شریعت میفهمن تضمین برای آینده میتن شرط و شرایط میگذارن به عنوان یک شخص سالس یک شخص بی‌طرف کوشش میکنیم که نزاع حل شود و طرفین متوجه حقوق یکدیگرشان بسازیم و مسئولیتایشان.
خب امیدوار هستم که ای برادر ما جوابشان گرفته باشن. بازم یک تماس داریم. بله بله
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، بخیر باشین. بفرمایید. خیلی خوب بفرمایید.
من میمان شما سوال دارم. هلمند و زندهای دیگر اونجا زنا هستن تا کنون هیچ دسته تبال سره نشده و با مشکلات مواجه هستن. شما به اینا کمک کردی یا نکردی؟ به اینا کمک نیدی یا نه؟
تشکر
خانم ساکت. حوال درست گرفتن افراستم.
اینا پرسیدن که در ولایت هلمند هم خانم ها با مشکلات مواجه هستند و به اونا رسیدگی نشده. من همه تو برداشت کردم از سخنان برادر ما. اونا پرسیدن که آیا شما به این خانم ها رسیدگی کردین از طریق نهاد و یا پلان دارین که در آینده کدام کمک بکنین؟
بله چرا که نیم افتی زنان برای زنان افغان. البته ما در هر سال ولایاتی که زیادتر نهادهای مساعدت کننده حقوق نیست اونا به مرکز مراجعه میکنن. ما در هر ماه حداقل دو مورد از هلمند و از زابل میداشته باشیم که خانم‌ها خودشان به خاطر حل موضوعشان به کابل میان اما ما با وزارت امور زنا در ماهنگی بسیار نزدیک کار میکنیم که دایندههای نزدیک نهادهای فراهم کننده حقوق و همچنان نهادهای مساعدت کننده مراکز حمایتی برم چه خانم‌ها به ولایت هلمند ایجاد شود تا خانما دسترسی به عدالت و خانما بسیار آسان شود.
بله. خب خانم مفاف، شما قبلا از برنامه هایی که شما عملی کردین از طریق نهاد یادآوری کردین و از آگاهی ها گفتین که همیشه آگاهی ها بر دو طرف داده میشه و یک طرف به فوکس نیست که تنها بر خانم ها گفته شده و طرف مقابل از آگاهی محروم بانن. با وجودی همه شما چی فکر میکنین؟ چرا خشونت ها هنوز هم ادامه داره و در کنار از اینکه بعض نهادهای دیگه هم فعالیت میکنن به خاطر دادخواهی بر خانم ها و جلوگیری از خشونت علیه زنان، بازم ازدواج زیر سن، بد و بدل، ممانعت از حق تحصیل و عدم رضایت دخترها در ازدواجشان، همچون چیزای از سالها به این طرف ادامه داره؟ چقدر زمانگیر خواهد بود تا این مشکلات رفع شود؟
بله خانم ساکر، سوال بسیار خوب مطرح ساختین. البته طرز دید ما به این موضوع متفاوت تر است، به دلیل از این که ما درست است نهادهای بسیار زیاد در راستای آگاهی حقوقی، در راستای دسترسی زنان به عدالت، دادخواهی به خاطر احقاق حقوق زنان کار میکنه، اما بعض نظریات قسم دارن که البته کثرت فعالیت ها همزمان باعث کثرت قضایا شده. شاید در گذشته خانم ساکب این موارد سه برابر خشونت های امروز بوده،
بله.
اما آگاهی مردم به اندازه نبوده که موضوعات بیاین ثبت کنن، قضایا را ثبت کنن و مشکلات رسیدگی شود. میعق خود بخواهند در گذشته، حتی ما در ابتدای سال 2007 که کار کرده بودیم، بعض موارد خشونت های بسیار جدی را از قبیل سنگسار و از قبیل اینا ما
سالانه
موارد زیادش رجم کردن خانم ها را ما شاهدش بودیم، ثبت میکردیم. اما خشونت ها سال به سال حتی فعلا خشونت هایی که نسبتا ما و شما سطحی فکرش میکنیم،
بله.
او هم ثبت میشه و ما میایه و موارد حتی خشونت های لفظی که اگرچه خشونت لفظی به نظر من یک خشونت بسیار جدی است، چون آثار در فیزیک نمیمانه اما
روان بسیار متضرر میسازه.
اما برای اثبات از این مسائل هم حتی خانم ها داکومنت میسازن برخواد که من اینه که یک شکنجه روی میشم، خود از این آگاهی رو نشان میده. 10 سال است که جنبش ها زیاد فعال هستن، اما از جنگ افغانستان اضافه تر از 40 سال میگذره. موضوعی که در 40 سال هموار شده، که در ذهن ها جای گرفته، در نسل ها انتقال داده شده و حتی خشونت در بعض موارد به عادت تبدیل شده، در بعض جای ها به فرهنگ تبدیل شده، در بعض جای ها خشونت ها را خانم ها خودشان میپذیرن و در بعض جای ها ما میبینیم که خانم از طرف خانم مورد خشونت واقع میشن. آسان نیست که ما به یک بارگی دامن از این برچینیم.
خب تشکر، بازم یک تماس دانی بانوی فاف. تماس هم میگیریم؟ خواهش. بله؟
بله خواهر مکرم، سلام برسه.
علیکم سلام، بفرمایید.
خدمت شما و مهمان شما سلام عرض میکنم. اگر مزاحم نشده باشم میخواستم یک مداخله در صحبت شما داشته باشم. نام حکیم است، از کابل صحبت میکنم.
بفرمایید حکیم جان، از کابل.
خواهر مکرم، شما همیشه در این صحبت ها و در این گفتمان ها و همیشه همین صحبت ها میکنین که مسئله خشونت ما در مورد از این که با شما خشونت میشه، در اطرافای ما، با خانما و با همسرای ما خشونت حرفی ندارم، ولی یک مسئله ای که ما را خیلی اذیت میکنه همی است که همی هم نوای شما در مجموع وقتی که در یک جای عروسی میکنن به یک خانه میرن با در او فامیل، چون در افغانستان سطح زندگی بسیار ضعیف است، در او خانه یک مادر و پدر میباشه که اونا به خاطر مجبوریت های زندگی ناگزیر هستن که فرزند خود زندگی کنن و قسمی که دیده میشه با مادر و پدر بسیار روش بد میکنن، بسیار آزار و اذیت میکنن، در حال که اونا هیچ چاره دیگه هم ندارن. چرا شما در این موارد یک کمکی با می خانما صحبت نمیکنن؟ باور کنید من روز پیشتر با یک کسی مواجه شدم، با او یک آدم بسیار منصفیدی که او را رفته نمیتونست، اعصاب دستش بود. به یک جای ما برامدم، ما گفتم پدر شما چی مشکل دارن که در ایتی اگرات شما دست و گدایی میزنن؟ و بچه من بسیار اوف کشید، گفت که من به خانه یک بچه دارم و خانه میزه با ما بسیار و رویش بد میکنه، مرا غیر از این که دو دشنام میتن مرا وادار میکنه که من باید برایم گدایی کنم و یک لقمانان پیدا کنم و بخورم و شتو
در این موارد شما چیزی اقدام داره نداره نخواهید؟
برادر عزیز شما اگر شنیده باشین برنامه آزادی را، ما یک برنامه دیگه هم داریم به نام زن و زندگی افتوار نشر میشه. در او برنامه ما اکثرا سری موضوعات پرداختیم و ما یک جانبه قضاوت نمی کنیم. شما راست میگین بعض مشکلات وجود داره، بسیاری وقت خود خانما باعث میشن تا خشونت در یک خانواده به وجود بیاید و شاید هم خودشان هم متضرر شوند و طرف مقابل هم متضرر بسازن. بسیار تشکر از سوال شما، بازم نظر بانوی فافام میپرسیم در مورد. تشکر. بخیر باش.
درود به برادر ما که سوال کردن. واقعا موضوع بسیار جدی است. ما متوجه هستیم، ما قبلا اشاره کردم که در بعض موارد خانمی که سرش خشونت شده در این حال عامل خشونت هم خودش بوده.
بله بله.
او هم برمیگرده تمامش صرف موضوع آگاهی نمیتونه خشونت حل کنه. تمام ارگان ها باید در داخل از این پلان عمل شامل شوند. باید عوامل خشونت از بین بره. عمدترین عامل خشونت در افغانستان فقر از برادر ما بیشتر اشاره کردن.
بله بله. مشکلات اقتصادی
باید و وقتی که خود اسلام میگه که نفقه زوجه را دوش زوج است، بنابراین زوج مکلف است که نفقه را پیدا کنه. ما باز موارد را داریم با خود که زوج زوجه را متاسفانه مجبور میسازه که باید بر ما نه تنها نفقه بلکه پول مواد مخدره بر ما پیدا کنند که همچو مسائل هم در افغانستان است. بنابراین گرچه نهادها را من از شان زیاد ابراز سپاس میکنم که نهادها خصوصا سیویل سوسایتی یا جامعه مدنی به این قسمت زیاد کار کرده، دولت ما متوجه هستند، از اونا بسیار زیاد تشکر. اما یک اندازه هنوز هم توجه جدی باید صورت بگیره که با عوامل پدیده خشونت که فقر است و بیسوادی است، ناامنی است، این مسائل عمده را برای شما بپردازیم.
بله. خب پیشتر میخواستم بپرسم، شاید همچون موارد باعث شوه که مردم اساس میشن، ما وقتی میگیم حقوق زن، دفاع از زن، دادخواهی به خاطر زن، اینا همچون موارد پیش نظرشان مجسم میشه که یعنی فکر میکنن ما همواره یک جانبه قضاوت میکنیم، در حالی که اوتو نیست و همو پالیسی کار ما هم قسم نیست که ما یک طرف باید قضاوت بکنیم، هر دو طرف باید سخنانشان شنیده شوه. بله بله. یک چیز میخواستم بپرسم، با وجودی همه بیشتر مردم به نهادهایی که برای خانم‌ها فعالیت دارن اعتماد نمیکنن و به چشم درست هم به اون نمیبینن. مثلا امی خانه‌های امن فکر نمیکنن که واقعا امن باشه. نظر شما در این مورد چیه؟ چرا همچو ذهنیت‌های وجود داره؟
البته مراکز مایوی یا خانه های امن به اصطلاحی که در بین
بله.
مردم بسیار مروج است، یک پدیده بسیار نو از در افغانستان. فعالیت های از این هر چیزی که نو میاید مردم میبینن طرفش که شاید یک پدیده است که از غرب آمده، شاید خود مراکز مایوی یا خانه امن یک دلیل باشه که خانم ها از خانه فرار کنه. به خاطر در بسیاری موارد متاسفانه ما مورد قضاوت قرار میگیریم. قضاوت های نادرست در بسیاری موارد خانم ساکب با وجود که فعالیت های ما تمامش مطابق به مقررات است که توسط خود دولت و جواز مراکز مایوی توسط وزارت امور زنان داده میشه، در هر ولایت باید یک مرکز مایوی باشه که متاسفانه در بعض ولایت ها منوز هم ایجاد نشده که نظر به ضرورت هایی که موجود است انشاءالله در آینده نزدیک ایجاد شود و دولت به این زمینه باید اقدام کنند. تا فعلا مراکز مایوی تطبیق کننده از این مسات است که بزرگترین تطبیق کننده مسات به سطح افغانستان نهاد زنان برای زنان افغان است. البته خود مراکز مایوی از این که هنوز آن دیدگاه در موردشان منفی است، در مورد فعالیت هایشان یک بودش مسئله عدم آگاهی مردم از این زمینه که ما در یک قسمت کارهای بسیار زیاد کردیم. مثلا دو سال پیش با وزارت حج و اوقاف کار کردیم در این مورد. اگر همچو فعالیت خدای نخواسته فعالیت غیر شرعی باشه و خودم به عنوان شاگرد شرعیات به همچو کار نخواست مبادرت کنم، اما از این که ضرورت کشورم از ضرورت بعض خانم هاست که واقعا ناچار میمانند.
بله خوب شد شما هم این موضوع رو یاد کردین. بسیاری مردم تو فکر میکنن که کسای خانم هایی که در مراکز حمایوی راجع میشن و اونجا بود باش میکنن تا قضایشان به حل فصل برسه، اینا مورد استفاده جویی قرار میگیرن و استفاده سو میشه از اینا. همچون ذهنیت های هم وجود وجود داره؟ اگر در این رابطه هم شما کم وضاحت بتین برشان هم دایما.
ذهنیت هنوز هم به این مورد منفی است، اما تا حد ما مورد پذیرش اجتماع قرار داریم، به خاطر که ما میبینیم که از خود کمیونیتی، از خود اجتماع، وکیلای گذر، وکیل صاحبای محترم پارلمان، اولیسی جرگه، اینا کسایی هستند که قضایه را خودشان میارن به مراکز مایوی. اما اکنون در مراکز مایوی 13 ارگانه که از این وزارت میکنه، تمامش ارگانهای معتبر دولتی است: وزارت محترم داخله، وزارت عدلیه، وزارت صحت، تحصیلات عالی، انجمن وکلای مدافع، استر محکمه افغانستان، لوی سارنولی، اینا وزارت امور زنان که در رأس قرار داره، وزارت محترم عجب اوقاف و وزارت اقتصاد، از جمله وزارت های کلیدی است که وقتاً فوقتاً از فعالیت های مراکز مایوی نظارت میکنن. به بعض موارد ما سر میخوریم که خانم متاسفانه از طرف نزدیکترین کسی که در داخل خانهش است مورد خشونت بسیار جدی که تا سوء استفاده جنسی یا مجبور نمودن به فحشا
تجاوز جنسی
و زیاد را داریم. شما فکر کنید اینی خانم کجا بره؟ آیا میتونه در عین حال که قضیه تعریف کرده علیه از یادم زیر یک چطم رای از یادم زندگی کنه؟ آیا مسئولیت از این خانم زیر سوال نیست؟
بانو افاف، بیاییم سر خود شما، فعالیت ها را پرسیدیم و شنونده هم شنیدن، شما صحبت های خوب داشتین، تشکر. شما تحصیلاتتان گفتین در بخش شرعیات به پایان رساندین؟
با نمرات کدری از کانتون کابل رشته شرعیات فارغ شدیم. بعد از اکمال دوره لسانس خود ما ستاج وکالت را به اتمام رساندیم.
بله.
و ما البته جواز وکالت دفاع دارم. ضمن ازی که رئیس دفتر ساوی کابل در مسئله زنان در زنان افغان هستم، مسلک اصلی ما وکالت دفاع هستم.
بسیار تشکر بانو افاف، بسیار ببخشین، بازم یک تماس داریم، شنونده ما منتظر هستن سخنهایشان را بشنویم.
بله. محمد احسان فیاض، سرپرست انجمن ملی نابینایان افغانستان. سلام احترام خدمت شما و خدمت خواهر ما بنفشه افاف تقدیم میکنم.
علیکم سلام.
بسیار خوش شدم. واقعا اسم با مسماست که رهبران زن وقتی که در عنوان میگن آدم فکر میکنه که خود بودم، اما واقعا که کار کرد و فعالیت های اینا را دیدم، قهرمانی های شما را دیدم، بسیار زیاد خوش شدم از این اسم با مسما بوده. سوال من این است که گفتم ما یک انجمن داریم برای انجمن ملی نابینایان افغانستان، اعضای ما را به عنوان روشندلم تشکیل میده. ما تو دخترای داریم که اینا از مکتب فارغ میشن میرن به پوهنتون، شما از خانه تا پوهنتون میره یک دختر نابینا چقدر با مشکلات مواجه است. این فامیل از ای یک نفر را تخصیص میده که اینا را ببره بیاره، زن آوردنشان به این شرایط از لحاظ ترانسپورتی و همچنان مواد درسی که تهیه میکنن در تماما کابل ما 10 یا 20 نفر دخترها می باشد، در اطراف هم ممکن است 11، در مجموع ممکن در یک سال ما 40 یا 50 دختر داشته باشیم که ناب. و موضوع دیگه ازی که باز اینا در قسمت ما، البته ایر از خود زنا پرسان نکردیم، من خودم تشبس میکنم در تشکیل خانواده مشکل دارن، بخاطر ازی که اگر یک بچه نابینا باشه بخواه یک دختر نابینا را بگیره یا یک بچه بینا باشه، هیچ وقت جرات یک دختر نابینا را بگیره، به خاطر که اونا به مشکلات زیاد فعالیت به زندگی سر دوچار میشن. اگر یک سلسله حمایت ها باشه بر از این باز شده میتونه که اینا مورد حمایت قرار بگیرن. و موضوع چهارم ما کسانی است که بیوه میشن، اینا زنان نابینا هستند، اینا هم ضرورت به حمایت دارن از لحاظ روانی و از لحاظ اقتصادی. همین موضوعات بود که خدمت شان تقدیم میکنم، به خاطر ازی که واقعا فعالیتشان
شنگیر
است برای مقابل افتخار.
زنده باشین.
اگر امکانات باشه که باز هماهنگی صورت بگیره بین ما.
حتما. بسیار تشکر، سوالات شما را گرفتیم. بانو افاف، شما میشه کوتاه اگر نظرتان را لطف کنین.
من بسیار خوش شدم از صحبت های برادرم، واقعا به قشری که نیازمند هستند کار میکنن، خداوند ازشان راضی باشه. موضوعی که نهاد در قسمت ازدواج از اینا اگر گفتن تشبس داشته باشه، فعالیت داشته باشه، بلی اگر اینا طرفین پیدا میشن که کفاعت بینشان است، از دو جانب نابینا هستن، یا حتی اگر کسی می باشه که لازم میبینه به خاطر که یک خانم حمایت کنه یا یک خانم بینا هستن شجاعت میکنم را یک فرد نابینا ازدواج کنه، من نمیفهم برادر ما چقدر جریان باشه. ما برای این خانم فقط آگاهی حقوقی چندین بار که اسنادش پیش ما است، ما به انجمن رفتیم در کابل برای خانم‌ها آگاهی دادیم و یک تعداد از اینا که بیوه و بی‌بضاعت بودن ثبت دفتر ما شده که باز ما اینا را همراه بعض نهادات چون شبکه زنان افغان شریک کردیم که در صورت کمک‌های اقتصادی که البته او در توان مسته نیست همکاری کنن، اما در قسمت که اگه اینایی که میخواین ازدواج کنن و ازدواج از اینا البته از طریق یک مرجع پیش بره، ما طبعا همکار هستیم، میتونیم که از طریق محاکمی مسائل پیش ببریم، میتونیم وکیل مدافع برشان تعیین کنیم.
بله تشکر بانو افاف. و از دستاوردهایتان هم اگر بگوین که در جریان ای سالهایی که شما کار کردین آیا از جانب مرجع تقدیر شدین نشدین؟ کوتا چون وقت ما کم. بله.
ما شاید در هر سال نهاد زنان برای زنان افغان اضافه تر از 10 لوح تقدیر بگیرد. ایوارد مشهور مادر تریسا را در هندوستان گرفتن.
بسیار تشکر، همیشه موفق باشین. تشکر از اینکه وقتتان با ما دادین.
زنده باشین.
تشکر. دوستان عزیز خدا نگهدار.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.